بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 203، سطر 18. و ایزن المشهور ان هذا الحکم غیر منعکس، ای لیس تعلق العلم بالمعلول مستلزما لتعلقه بالعله. بحث در این داشتیم که علم به علت مستلزم علم معلول هست. بعد خواستیم ببینیم که چه نوع علم به علتی مستلزم علم معلول هست. مرحوم علامه سه تا فرض رو مطرح کردن و فرض سوم رو پذیرفتند. فرض سوم این بود که ما علم پیدا کنیم به علت، یعنی به خود علت، و به ملزوم علت یعنی علت العلت، و به لازم علت یعنی معلول العلت، و به عوارض علت، معروضات علت، اوصافی که علت به نفسها دارد، اوصافی که با توجه به غیر دارد، همه این اموری رو که همراه علتن به نحوی همه رو بدونیم، وقت این علم تام به علت است. وقتی علم تام به علت پیدا کردیم، به معلول هم علم پیدا می کنیم از طریق همین علم به علت. یعنی علم به علت نه علم به معلول است، بل مستلزم علم معلول است. این کلام مرحوم علامه بود که شارح قدیم یعنی اصفهانی هم قبول کرده بود. ایشون فرمودن که بر این انتخاب علامه و اصفهانی ما سه تا اشکال داریم. اینها میگن مراد از علم تام به علت این چنین علم به علت داشتن است که علت با تمام حواشیش معلوم شود، اون وقت مستلزم علم معلول خواهد بود. ما سه تا اشکال داریم. اشکال اول رو گذروندیم در جلسه گذشته، دیروز گفتیم که اگر من علم دارم به علت و لازم علت، لازم علت خود معلوله، در مرتبه قبل من باید علم به علت و لازمش که معلول است داشته باشم تا این علم مستلزم شود در مرتبه بعد علم معلول را، در حالی که علم معلول تو همون مرتبه قبل کنار علم به علت حاصل بود. در فرض شما گفتید اگه علم به علت و معلول پیدا کنم، نگفتید معلول، گفتید لازم، ولی خب لازم همون معلوله. پس حرف شما اینطور میشه اگر من علم به علت و معلول پیدا کنم، این علم باعث میشود که علم به معلول پیدا کنم، این که باعث نمیشین که همون قبلیه. این اشکالی بود که ما دیروز گفتیم، توضیحش دادیم، تموم شد. اشکال دوم میخوام الان شروع کنم. اشکال دوم اینه که همه قبول دارند، حتی خود شما که مرحوم علامه هستید، همه قبول دارن که این قاعده عکس نمیشه. قاعده العلم بالعلم مستلزم للعلم معلول عکس نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم العلم بالمعلول مستلزم للعلم بالعلم. این همه قبول دارن. در حالی که اگر برای اصل قاعده اون معنایی که گفتید درست باشد، عکس قاعده با صادق باشه. چون معنایی که شما گفتید اینه که علم به علت و لازم علت داشته باشیم و ملزوم علت، اون وقت علم معلول هم خواهیم داشت. خب ما اینطور میگیم در معلول هم همینو میگیم، میگیم اگر عکس قاعده رو اجرا کردیم و گفتیم علم به معلول یا علم تام به معلول مستلزم علم به علت است، منظور اون از علم تام به معلول اینه علم به معلول و به ملزوم معلول و به لازم معلول. ملزوم معلول چیه؟ علت. علم به معلول و ملزوم معلول مستلزم علم به علت است. ملزوم معلول خود علته. پس جمله اینطور معنا میشه، علم به معلول و علت معلول مستلزم علم به علت است. خب این درسته، عکس قاعده درست میشه. و چرا همه ردش کردن؟ اگر معنای اصل اون باشد که شما گفتید، معنای عکس هم به وزان اصل این میشود، در حالی که این معنی که برای عکس حاصل میشه معنی مقبولیه. چرا عکس رو دیگران قبول نکرده؟ معلوم میشه در عکس این معنا مقبول نبوده. اگه در عکس مقبول نبوده در اصل مقبول نیست. این خلاصه اشکال تو بود که خیلی دیگه توضیحش ندم، به هر مقدار اکتفا کنم. صفحه 203 هستیم، سطر 17. و ایزن مشهور این است که هازل حکم، هازل حکم یعنی العلم التام بالعلة مستلزم للعلم التام بالمعلول، این حکم غیر منعکس است. غیر منعکس است یعنی چی؟ یعنی لیس تعلق العلم بالمعلول مستلزما لتعلقه بالعلة. علم بالمعلول مستلزم علم بالعلت نیست، این عکس است. مستلزم علم بالعلت هست، این عکسه. دیگران گفتن این عکس مقبول نیست، در حالی که اگر در اصل اون معنا رو کردید، اون معنا اگر تر عکس بیاد عکس مقبوله. چرا چرا قبولش نشد؟ در حالی که علم معلول ایزن من جمیع الوجوه المذکوره، اگر علم معلول من جمیع الوجوه المذکوره باشد، یعنی علم معلول باشد با حواشیش، یا یستلزم العلم بالعله کذلک، یعنی مستلزم علم معلول است با علت است با وجوه مذکوره، یعنی علم اگر در معلول تام به اون معنای باشد که شما گفتید، علم به علت هم تام می شود. زیرا علت و ملزومش از ملزومات معلولند. دقت کنید عبارتو، علت و ملزومش یعنی علت العلت از ملزومات معلولند. شما وقتی بگید معلول را با ملزومش دانستیم، در این ملزوم هم علت میاد هم ملزومات علت، این علت العلت، همه علت ها میاد. پس شما وقتی معلول شناختید به اضافه ملزومش تمام ملزومات که عبارت از علل معلولن همه تو علم شما میاد. بنابراین شما از علت میتوانید به معلول پی ببرید. چرا عکس رو که پی بردن از معلول به علت قبول نکردید؟ این قلت، این اما معروضات العله جواب دخل مقدره. البته خود دخل رو هم یعنی اشکال هم ایشون اشاره میکنه، اما معروضات العله اشاره به اشکاله. از فینه ها جواب میده، قلتوش مال فینه هاست، از فینه ها قلتو شروع میشه. ملزوم علت شد ملزوم معلول، خود علت هم شد ملزوم معلول. ملزوم یعنی علت ها، ملزوم علت یعنی علت علت شد ملزوم معلول، یعنی شد علت معلول، اونتا علت باباسته. خود علت هم ملزوم معلول یعنی علت معلول. پس وقتی ما معلول رو با ملزومش بدانیم علت رو دانستیم. اما مستشیل میگه اما معروض علت معروض معلول نیست، ملزوم علت ملزوم معلول هست، اما معروض علت معروض معلول نیست. بنابراین اگر شما علم پیدا کردید به معلول و معروضش، این به این معنی نیست که علم به علت پیدا کرده بشید. دقیقا این مستشکل همه حرفای همه حرفا رو مطرح نمی کنه. یعنی حرفی که ما زدیم این بود، علم به علت ملزومش، معروضش، لازمش، عارضش، صفاتی که فی نفسه ها دارد، صفاتی که با توجه به غیر دارد، همه اینا رو گفتیم. معترض فقط بحث معروض رو مطرح می کنه، در معروضی که ایراد داره. میگه علم به علت و معروضش علم به معلول نیست. و همچنین بله همچنین اشتباه گفتم. بنابراین اگر من به علت و معروضش پی بردم لازم نیست به معلول پی ببرم. بله اگه به علت و ملزومش پی بردم به لازمش پی بردم به معلول پی ببرم. اصلا این دفعه دخل مقدر من تو رو دیگه بیان کنم، اون بیان رو ندیده بگیرید. معترض این چنین میگه معروضات علت ملزوم معلول نیستند. ملزومات علت ملزوم معلول هستند، اما معروضات علت ملزوم معلول نیستند. بنابراین اگه ما در عکس قاعده اینطور گفتیم علم به معلول و ملزوماتش، این شامل ملزومات علت و خود علت میشه، اما شامل معروضات علت نمیشه. پس علم به معلول و ملزوماتش نمیتواند همه چیز علت رو روشن کند. خود علت روشن میکنه، علتاش هم روشن میکنه، ولی معروضش روشن نمی کنه. پس علم به معلول از همه جهت علم به علت نیست، در حالی که علم به علت اگر تام باشه علم معلول هست. دوباره تکرار کنم اشکالو. مستشکل میگه ملزوم علت ملزوم معلول هم هست، پس اگر علم به معلول و ملزومتش داشتیم می توانیم از این طریق علم به ملزوم علت هم داشته باشیم، چون ملزومات علت ملزومات معلول هم هستند. پس اگر علم به معلول داشتیم با ملزوماتش علم به ملزومات علت هم قهرن خواهیم داشت، همونطور که علم به خود علت خواهیم داشت. اما اگر ما علم به معلول با ملزوماتش داشتیم، چون معروض معلول چون معروض علت چون معروض علت ملزوم معلول نیست، از علم به علت از علم به معلول با ملزوماتش علم به معروضات علت پیدا نمی کنی. این کلام قائله.
چرا؟
بله؟
چرا
معروض
علت ملزوم
معلوم
نیست؟
مثلا فرض کنید که آتشی که بر هیزم وارده آتش البته جوهره. مثال بزنیم به سرما یا گرما. سرمایی که در این ظرف هست، این سرما باعث می شود که دست من مثلا بی‌حس بشه. بی‌حسی دست من معلول سرماست. معروض سرما اون کاسه مسیه که سرما رو به خودش جذب کرده. خب حالا اگر من گفتم که ملزوم بی‌حسی دست من سرماست، درست گفتم. اون ملزوم این علت، ملزوم بی‌حسی دست من سرماست، درست گفتم. نمیتونم بگم ملزوم بی‌حسی دست من اون کاسه مسیه. معروض رو نمیتونم برکار بیارم. معروض علت نقشی در علیت نداره، در این معلول نقشی نداره. خود علت ملزوم بوده برای این معلول، معروض این علت ملزوم نبوده، دخالت نداشته. علت بوده برای معلول، ملزومات هم علت بودن برای معلول. علت معلول بوده، معروضاتش علت نبودن. علت گفتم معلول بوده، علت بوده، ملزوماتش علت نبوده. اشتباه گفتم معلول. از دوباره تکرار کنم، علت و ملزوماتش علتن برای معلول، یعنی ملزومن. اما علت و معروضش علت نیست برای معلول، یعنی معروض ملزوم و معروض برای معلول نیست. چون که درسته بوده. خب پس اگر علم به معلول پیدا کردیم و علم به ملزومات معلول هم داشتیم، علم به معروضات علت پیدا نمی کنیم. علم به ملزومات علت پیدا می کنیم، چون ملزومات علت ملزومات معلول هستن. اما علم به معروض علت پیدا نمی کنیم، چون معروض علت معروض معلول نیست، علت معلول هم نیست. بله؟ نه، حالا جوابی که شو میدیم میگه در اصل همینجور. این اعتراض بود. اون جواب شما اعتراض کردید، اصلا در جواب خودشون حرف شما رو میزنه. پس اینطور شد، مستشکل داره میگه ما در علم به معلول و ملزوم معلول، علم به علت و ملزومات علت پیدا میکنیم، چون ملزوم معلول عبارت است از علت و ملزومات علت. اما در علم به معلول و ملزومات معلول، علم به معروض علت پیدا نمیکنیم. بله، کشف تام نمیشه. بله، این اشکال چی میکنه؟ جوابی که ایشون میده اینه که درسته، معروضات علت ملزوم معلول نیستند. تا ما اگر به معلول و ملزومش عالم شدیم، به معروضات علت هم عالم بشیم. اینو تا اینجا قبول داریم، ولی در اصل هم همچین مشکلی ما داریم. در اصل هم عوارض معلول از لوازم علت نیستن. ما گفتیم اگر علم به علت داشته باشید و لوازمش، که لوازمش معلول بود، اگر علم علت داشته باشید و لوازمش، با علم به علت و لوازم معلول که همون لوازم فهمیده میشه. ولی اگر علم علت داشتید و لوازمش، عارض معلول فهمیده نمیشه. معلول فهمیده میشه ولی عارضش فهمیده نمیشه. علم تام به علت دارم، علت رو همه جور میدونم، هم خودشو هم ملزومشو، هم لازمشو، هم معروضشو، هم عارضشو، همه رو میدونم. اما علم تام به معلول پیدا نمیکنم، فقط خود معلولو میشناسم، عوارضشو نمیشناسم. پس در اصلم اینطوره که اگر علم تام به علت داشتیم، یعنی علت رو با تمام حواسش شناختیم، علم تام به معلول پیدا نمیکنیم. ذات معلولو میشناسیم ولی دیگه عوارضشو نمیشناسیم. حالا در عکس ایرادی نداره که بگیم علم تام به معلول پیدا کردیم، یعنی معلول رو با تمام ملزومات شناختیم، ولی این علم ما رو راهنمایی نکرد به این که علت رو هم به طور تمام بشناسیم، زیرا معروض علت رو نشناختیم. خب نشناسیم، علت رو میخوام بشناسیم. پس در اصل گفته شد علم به علت با تمام حواشی که علم تام است مستلزم علم به معلول است، اما نه با تمام حواشی، چون عارض معلول رو عارض معلول نشون نمیده. پس علم تام به معلول نمیشه. بنابراین در اصل نمیتونی بگی علم تام به علت مستلزم علم تام به معلول. خب تو عکس هم نگو، تو عکس بگو علم تام به معلول علم تام است به ذات علت. چی کار به معروض علت داری؟
جواب نقضیه.
جواب نقضیه. اگر شما در اصل که قبولش دارید، آخه اصل قبول داره دیگه، اگر در اصل قبولش که در اصل که قبولش داری این محضور هست، در عکس هم این محضور باشه، ایرادی نداره. پس اگر خب دوباره برمیگیم به اصلش کار، اگر اصل تمام شد باید عکس هم تمام بشه. اگر شمایی که علامه هستید اصل رو قبول دارید و من این چنین معنا میکنید که کردید، باید عکس هم قبول کنید و این چنین معنا کنید. این یه ذره اعتراضی که وارد شد، این وارد نمیشه در عکس، چون نظیرش در اصل هم وارد میشه. شما تو اصل از این اعتراض چشم‌پوشی میکنید، تو عکس هم چشم‌پوشی کنید. فقط باقی میمونه مطالب دیگر که وقتی در اصل شما علم تام رو اونطوری تعریف کردید، در عکس هم علم تام اینطوری تعریف میشه و چون اصل مقبوله عکس هم باید مقبول بشه. اون اعتراضی هم که شما کردید در عکس مشترکه، در اصل هم جاریست. پس این اعتراض مشترک رو کنار میذاریم، میگیم که همونطور که اصل مقبول است با تفسیر شما، باید عکس هم اگر تفسیر شما رو داره مقبول باشه، در حالی که مقبول نیست. پس معلوم میشه تفسیر شما رو نداره. اگر عکس تفسیر شما رو نداره، اصلا تفسیر شما رو نداره. و اما معروضات علت، فإنها وإن لم يكن ملزومة للمعلول، این معروضات ولو ملزوم معلول نیستند. بنابراین اگر ما علم به معلول و ملزوم داشتیم، معروضات تو علم ما داخل نمی شوند و قهرن ما از علم تام به معلول علم تام به علت پیدا نمی کنیم. خود علت رو می یابیم نه عوارضش رو. جواب می دیم که لاکن، از لاکن جواب اصلی شروع میشه. از فإنها وإن لم يكن ملزومة للمعلول بازم اشاره به اشکاله. لاکن عوارض معلول هم از لوازم علت نیست تا شما در اصل بگویید اگر من علم به علت و لوازمش داشتم عوارض معلول هم میدونم. باز عوارض معلول روشن نمیشه. با اینکه لازم علت معلول است و شما به معلول پی میبرید، ولی به عوارض معلول پی نمیبرید. پس توجه کنید اشکال نقضی شد. اشکال نقضی مشکل حل نمی کنه، ولی اشکال حل یعنی جواب نقضی شد. جواب نقضی اشکال حل نمی کنه و جواب حلی داد. جواب حلی رو من چند بار تو کلماتم اشاره کردم، الان تصدیق میکنم بشه. جواب حلی اینه که ما نباید در اصل توقع داشته باشیم که از علم تام به علت علم تا تام به مازاد بر ذات معلول پیدا کنیم، به مازاد بر ذات. علم تام به ذات معلول برای ما کافیه، مازاد سوی کار نداریم. عوارض مازادن، عوارض معلول مازادن. ما نباید توقع داشته باشیم از علم به از علم تام به علت حتی عوارض معلول هم کشف کنیم. ما فقط باید خود معلول کشف کنیم، خود معلول هم کشف میشه. از علم تام به علت خود معلول کشف میشه، و در عکسش هم همینجور، در عکسش هم از علم تام به معلول خود علت باید کشف بشه و کشف هم میشه. حالا حواشی علت کشف نشه نشه، در اصل حواشی معلول کشف نمیشد، در عکس هم حواشی علت کشف نشه. ما باید با علم تام به علت به خود معلول برسیم، با علم تام به معلول هم به خود علت برسیم و میرسیم. پس این اشکالی که کردن حلن هم جواب داده شد. پس خلاصه جواب این شد که درسته در عکس قاعده نمیتونیم بگیم علم به معلول و ملزوماتش مستلزم علم به علت و معروضاتش است، اما در خود قاعده هم نمیتونیم بگیم علم به علت و لوازمش مستلزم علم به معلول و عبارزش است. این جمله اخیری که آوردم جمله مهمی بود، بنویسید و در باش فکر کنید. تمام جواب همین بود، علم به معلول و ملزوم در اصل در عکس قاعده، اصلش رو گفتم، در عکس قاعده نمیتونیم بگیم علم به معلول و ملزوماتش مستلزم علم به علت و معروضاتش است. اینو در اصل نمیتونیم بگیم، عیبی نداره، زیرا که در عکس، زیرا که در اینو در عکس نمیتونیم بگیم، عیبی نداره، زیرا که در اصل هم نمیتونیم بگیم علم به علت و لوازمش مستلزم علم به معلول و عوارضش است. تمام عبارت مرحوم لاهیجی رو که همین جمله که گفتم خلاصه میکنه. این جواب نقضی مرحوم لاهیجی است، جواب علی هم که از خارج گفتم روشنه. الا ان هذه القاعده، این اشکال سوم ماست، اشکال سوم ماست بر اون حرف مرحوم علامه و حرف اصفهانی شارح قدیم. اشکال سوم اینه که ما از این قاعده در بسیاری از موارد استفاده میکنیم. دو مورد از اون موارد در اینجا اشاره میکنیم. و چنین میگیم اگر معنایی که شما بر این قاعده کردید درست باشد، در یکی از این دو موردی که ما استفاده کردیم صغرا رو داریم، در دیگری صغرا نداریم. یعنی صغرای قاعده در یه جا هست، در یه جا نیست. اونجا که هست عیبی نداره، از قاعده استفاده کنید. اونجایی که نیست حق استفاده ندارید، در حالی که استفاده میکنید. پس معلوم میشه معنایی که برای قاعده کردید خرابه. اگر معنا درست بود در تمام موارد استعمال باید از این قانون استفاده می‌کردید. توضیح بس چجوری ثابت می‌کنیم که خدا علم به ما عدا داره؟ میگیم چون علم به خودش داره پس علم به ما عدایش داره. ما عدا قبل از موجود شدن نیستند. چجوری ممکنه متعلق علم قرار بگیره؟ بعد از موجود شدن، حالا بفرمایید همین موجودات به وجود خارجیشون معلوم و حضوری هم برای خدا و خدا بهشون علم داره. قبل از وجود چی؟ بعد از وجود مشکلی نداریم. قبل از وجود که اینا نیستن خدا چگونه بهشون عالمه؟ جواب میدن خدا به خودش عالم است و علم به خودش مستلزم علم معالیدش است، و چون همه موجودات معالیل او هستن او هم به این موجودات عالمه. این در مورد خدا گفته میشه. شمای علامه میگید علم به علت با تمام حواشی مستلزم علم معلوله. خب در مورد خدا تصور میشه خدا به خودش با تمام اسمایش و لوازماتش و ملزوماتش هر چی هست، البته ملزوم که نداره، ملزوم که نداره، هر چی هست، هر چی دارد عالم باشه. خب بله میشه خدا با آن و خودش با هرچه دارد عالم است. صغرا درست میشه. علم تام، علم تامی که شما گفتید برای خدا درست میشه و مستلزم روی معالی هم هست. در مورد خدا حرفی نداریم. مطلب دیگه این که ما در مورد عقول هم همین قاعده رو جارو میکنیم. عقول چطوری به ما بعد خودشون که هنوز نیمدن علم دارند؟ عقول هم به ما بعد خودشون علم دارند قبل از اینکه ما بعد بیان. اونا مثلا این طریق حل میکنید، میگید اونا علت وسطی هستن برای ما بعد و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس اونا به معالید خودشون علم دارند، یعنی به ما بعد خودشون علم دارند. چون میدونید که جهان به صورت طولی قرار گرفته، بنابراین ما بعد عقل معلول عقله و عقل علت وسطیه برای ما بعد خودش. علت نیست، علت العلت خداست، علت العلل خداست، این علت وسطیه. پس علت است. شما میگید علم به علت مستلزم علم معلوله، به همین طریق ثابت میکنید که عقول چه به خودشون عالمند به معالیدشون هم که ما بعد خودشون عالمه. خب عقول به خودشون چگونه عالمند؟ میتونید بگید به همه چیز؟ یکی از چیزهایی که عقول باید بهش عالم باشن ملزومشون یعنی خداست، اونا به خدا عالمند کامل؟ یا اونا علمشون به خدا به اندازه خودشونه نه به اندازه خدا؟ اونا هم ملزوم خودشونه که خدا کامل نمیشنسن، نمیتونن بشنسن مثل ما. خداوند از عقول احتجاب دارد همونطور که از شما احتجاب دارد. این روایته، مفاد روایته. عقول طلب میکنن خدا رو همونطور که شما طلب میکنن، مفاد روایته. خب پس اونا هم علم به ملزومشون به طور کامل ندارن، بنابراین در مورد اونها علم تام تحقق پیدا نمیکنه. علم تامی که شما گفتید، وقت چطوری توقع دارید که به ملزوماتشون به لوازمشون یعنی معالیلشون علم داشته باشن؟ قاعده در مورد اونها جاری نمیشه، یعنی صغرا نداره، موضوع نداره. در مورد خداوند قاعده موضوع داره با تفسیری که شما کردید. چون تفسیری که شما کردید علم تام به علت رو عبارت میدونستین از علم به همه چیز. علم به همه چیز در مورد خدا میتونیم قبول کنیم، اما در مورد عقول نمیتونیم علم به همه چیز قبول کنیم. پس علم تام به علت در مورد عقول تحقق پیدا نمیکنه تا بعدا شما بگید مستلزم علم به معالیده و نتیجه بگید پس عقول به مابعد خودشون عالمند. بنابراین اگر تفسیری که شما برای قاعده کردید تفسیر درستی باشه، فقط یه دونه صغرا برای این قاعده درست میشه و اون خداست. بقیه صغرات هم رو باید کنار بذاریم. هیچ موردی برای اجرای این قاعده نداریم جز خدا. این اشکال سوم که برای این تفسیر مرحوم علامه وارد میکنیم. الا ان هذه القاعده مستعملتون فی مواضع عدیده، ازش در مواضع متعددی بهره بردیم. که یستدل در اون مواضع بالم علت علل معلول، از طریق علت به معلول میرسیم، مثل اثبات علم تعالی به سایر الموجودات. اگر خود خدا یکی از موجودات قرار بدین سایر به معنی بقیه است، اگر هم خدا رو موجود واجب قرار بدید بقیه رو موجود ممکن، سایر به معنی جمعیه. علم خدا به موجودات، البته چون میگیم علم خدا به معدا، در تفسیر در تعبیر دیگه میگیم علم خدا به معدا، کلمه سایر به معنی بقیه باشه بهتره، که با این تعبیر علم خدا به معدا و به مصبا بسازه. این مورد اثبات علم خدا به ما ادا میخوام بکنیم، از این قانون استفاده میکنیم، میگیم خداوند عالم به ذاتش هست، این صغرا. و قاعده میگوید اگر علتی به ذات خودش عالم بود به معالیلش هم عالم است، این کبرا. و نتیجه میگیم خدا به مصبا عالم است. کبرایی که در اینجا میاریم درسته، اشکالی نداره، چون صغرا تمومه. خدا به خودش علم تام دارد، تامی که شما گفتید، تامی که شما علامه گفتید. این یه مورد. مورد بعدی و اثبات علم غیرهی من المجردات به معلولاتهی، اثبات میکنه علم غیر خداوند رو از بین که عبارتن مجردات، اثبات میکنیم علم غیر رو به معلولات اون غیر، نه به معلولات خدا. این درست نیست، به معلولات خدا بر نگذارید، چون ممکنه این مثلا عقل دهم باشه. خب این عقل دهم به همه معالیل خدا عالم کامل نیست. چرا؟ چون معالیل خدا اون نقطه عقل دیم هست، این عقل دهم مرتبهش پایین تره، به کن اون عقل نیست. به معلولات خودش که ما بعد خودشن عاقل عالمه، به معلولات خدا. اگر خودش اولین معلول بود میگفتیم به خودش و بقیه عالمه، عیبی نداشت، میگفتیم عالم به معلولات خداست. عالم به معلولات خداست یعنی خودش و ما بعدش. اما اگه معلول اول نبود نمیتونیم بگیم عالم به خودش و معلولش و عللش، چون معلول اول نیست. اگه بخواد به معلول خدا عالم بشه یعنی خودش و معلولش و عللش و همه باید عالم بشه، در حقی نمیشه. پس زمین غیرهی رو، پس زمین به معلولاتی رو به غیر برگردونی، به خدا برگردونی. علم تام نیست، علم تام نیست، در اصل علم تام نیست. خب برای اینو من داشتم میگفتم، اشکالم تموم نشد. عرض کردم اگر معلول اول باشد اشکال نداره که ضمیر به معلولات رو برگردونید به خدا، اما اگر این مجرد معلول های بعدی باشد ضمیر به معلولات رو نمیشه به خدا برگردونید. و چون این تیکه رو نگفته بودم اضافه میکنم، و چون در اینجا مجردات به طور مطلق مطرحند، پس ضمیر رو نباید به خداوند برگردوند. اگر فقط معلول اول مطرح بود، از بین مجردات فقط معلول اول مطرح بود، عیبی نداره ضمیر رو الله برگردونی. اما چون مطلق مجردات مطرحند، حق نداریم ضمیر رو به الله برگردونی، ضمیر رو برگردونی به غیر. خب تا اینجا مطلب رو گفتیشون، اشکال هنوز وارد نکرده. اینطور گفت، گفت این قاعده رو در مواضع عدیده استعمال میکنیم، از جمله این دو مورد. حالا از اینجا میخواد اشکال شروع کنه، میگه اگر کسی قبول کند در مورد خداوند که عالم تام است به همه چیز، اگه اینو در مورد خدا قبول کنه، در مورد اغول نمیتونه قبول کنه. اگر کسی من نکند عالم بودن خداوند را به همه این چیزی که شما گفتید، می تواند من کند عالم بودن عقول رو به همه اینایی که شما اعتبار کردید. شما در بچه سالس یه چیزا رو اعتبار کردید، بله می تونیم بگیم خداوند به این چیزا عالمه، ولی عقول از کجا می تونید بگید؟ کسی ممکن است، ممکن نیست من کند علم خدا به همه اون چرا که شما گفتید، ولی ممکن است من کند علم خدا، علم عقل رو به همه چی که شما گفتید. پس در مورد عقل علم تامی که شما گفتید ممکن اتفاق نیفته. فعلم یمنه این را که مبدع اول عالم است به ذاتش من جمعی تلکل وجود، اگر اینو کسی من نکنه و قبول کنه، یعنی سغرایی برای این قاعده که شما گفتید به دست بیاره که عبارت از خداست، میتواند من کند. فقط یوم نزالک، زالک یعنی عالم بودن به ذات من جمعی تلکل وجود، ممکن است من شود فی غیره، در غیر خداوند، یعنی در عقول ممکنه من بشه و عقول صغرای این کبرا واقع نشن. فلا یتم مقصودهم، پس مقصود حکمایی که این قاعده رو جعل کردن تمام نمیشه با تفسیری که شما کردید. تفسیری شما باعث میشه که مقصود حکما اجرا نشه، چون مقصود حکما این است که از این قاعده در موارد زیادی استفاده کنن. شما جوری تفسیر کردید که حکما فقط از این قاعده در یه مورد استفاده کنن، در مواردی استفاده نکنن، پس کاری کردین که مقصود حکما تمام نشه. شذاب الحواشی شریفیه، در حواشی که میست شریف بر شرح تجدید قوشچی نوشته این مطلب بیان شده، یعنی این اشکال آمده. این دو تا اشکال بود، دیروزم که یک اشکال خوندیم سه تا اشکال شد. سه تا اشکال بر تفسیری که مرحوم علامه از علم تام در این قاعده کرده وارد کردیم، پس تفسیر مرحوم علامه رو نپذیرفتیم. حالا تفسیر حق برای این قاعده چیست؟ فرصت گفتنشو نداریم، ان شاء الله بذاریم برای جلسه بعد.